بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت پایانی پادبخش مصطفی رو تقدیمتون میکنم. تو این قسمت روزهای پایانی حیات رسول خدا و رحلت ایشون روایت میشه. با من همراه باشید و قسمت 23 پادبخش مصطفی رو بشنوید. مصطفی زمانی که رسول خدا از حجت الوداع برگشتن و وارد مدینه شدن و مستقر شدن، هنوز نگرانی هایی تو ذهن حضرت از سمت امپراتوری روم وجود داشت و این باعث شد که حضرت یه سپاهی رو مجهز بکنن و دستور بدن که به سمت مرزهای امپراتوری روم برن. سابقه مواجهه مسلمونا با امپراتوری روم هم میدونید دیگه. تو سال 8 هجری جنگ موته اتفاق افتاد که پیامبر جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثه و عبدالله ابن رواحه رو به عنوان 3 فرمانده سپاه اسلام به سمت مرزهای روم فرستاد. اونجا درگیری مختصری اتفاق افتاد، 3 فرمانده اسلام شهید شدن. بعدش هم سپاه اسلام عقب نشینی کرد و برگشت به مدینه. سال 9 هجری پیامبر 30,000 نفر رو برای جنگ تبوک به مرزهای روم بردن که البته توی این ماجرا هیچ درگیری اتفاق نیفتاد و این دومین عملیات نظامی مسلمونا علیه امپراتوری روم بود. حالا تو سال 10 هجری و روزهای پایانی حیات پیامبر، حضرت دستور تجهیز یه سپاهی رو میدن تا به مرزهای روم بره. این همون سپاهیه که معروف شد به سپاه اسامه. اسامه کیه؟ اسامه پسر زید ابن حارثه است. زید پسرخونده پیامبر بود و از فرمانده های اسلام تو جنگ موته بود که همونجا هم شهید شد. حالا پیامبر برای سومین عملیات نظامی علیه امپراتوری روم پسر زید رو به عنوان فرمانده سپاه اسلام مشخص کرده. حالا این اسامه چند سالشه؟ 20 سالشه اسامه. رسول خدا یه جوون 20 ساله رو به عنوان فرمانده سپاه اسلام تعیین کرده و به همه صحابه هم دستور داده که توی این سپاه شرکت بکنن، هم بزرگان انصار یعنی بزرگان مدینه و هم بزرگان مهاجرین که از مکه اومدن و بین دوتا گروه آدمایی بودن که بالای 60 سالشون بود اون روز. یعنی رسول خدا به 60-70 ساله ها دستور داده بود که از یک پسر 20 ساله فرمان ببرن. همینم باعث نافرمانی یه عده‌ای شد. توی این سپاه ابوبکر بود، عمر بود، ابو عبیده جراح بود، سعد ابن ابی وقاص بود، عبدالرحمن ابن عوف بود، طلحه بود، زبیر بود، آدمایی که قبلا سابقه فرماندهی سپاه اسلام رو داشتن، آدمایی که سن و سالی داشتن، تو جامعه نفوذی داشتن، بعضن ثروتمند بودن. این آدمای اسم و رسمدار باید تو سپاهی که فرماندهش یه پسر 20 ساله شرکت می‌کردن. زمانی که پیامبر دستور اعزام این سپاه رو داد هیچ کسالتی نداشت، اما از فردای اون روز حضرت بیمار شد و این بیماری 14 روز ادامه داشت، همون بیماری که منجر به رحلت پیامبر شد. زمانی که پیامبر بیمار بودن و تو بستر بودن و داشتن استراحت میکردن، به حضرت گزارش رسید که یه عده‌ای به خاطر اینکه اسامه خیلی سنش پایینه به فرماندهیش اعتراض دارن و قبول نمیکنن که یه جوون 20 ساله فرمانده اونا باشه. به خاطر همین زمانی که هنوز سپاه از مدینه حرکت نکرد بود، پیامبر با اینکه خیلی بیمار بود و خیلی سختش بود به مسجد رفت و چند تا جمله کوتاه گفت تا مردم با اسامه همکاری بکنن، تو سپاه شرکت بکنن، به حرفش گوش بدن. رسول خدا تو مسجد مدینه به مردم گفتش: ای مردم، این حرفا چیه که من از شما در مورد فرماندهی اسامه میشنوم؟ امروز یه عده‌ای به فرماندهی اسامه ایراد میگیرن و اعتراض دارن. همونا قبلا به فرماندهی پدرش زید هم به خاطر همین که جوان بود اعتراض داشتن. به خدا قسم زید لیاقت فرماندهی رو داشت، پسرش اسامه هم لیاقت فرماندهی رو داره. پیامبر این چند جمله رو گفتن و به خونهشون برگشتن. اون روزای آخر حیات حضرت رسول خیلی روزای سختی برای حضرت بود. حضرت به شدت تب داشت. تو بعضی گزارش‌ها اومده که بدن ایشون اونقدر داغ می‌شد که اطرافیان نمیتونستن دست پیامبر رو بگیرن، اونقدر بدن داغ بود. تو یه سری گزارش‌ها هم هست که حضرت هی بیهوش می‌شدن، هی بهوش می‌اومدن. یه بار که بهوش اومدن در مورد سپاه اسامه پرسیدن، به رسول خدا گفتن که اینا دارن آماده حرکت میشن. حضرت فرمودن که سپاه اسامه رو روانه کنید، خدا به کسایی که با این سپاه همراه نباشن لعنت کنه. جهزو جیش اسامه لعن الله من تخلف عنه. همه این تأکیدهای پیامبر برای خروج جیش اسامه از مدینه و حرکت به سمت مرزهای امپراتوری روم توی این 14 روز ادامه داشت، اما با بهونه گیری‌های مختلف و وقت کشی اسامه این سپاه عملاً حرکت نکرد تا اینکه رسول خدا از دنیا رفت. پیامبر دستور حرکت یه سپاه رو داده، چندین بارم تأکید کرده، اما این سپاه تا زمانی که رسول خدا زنده بود حرکت نکرد. بهونه‌ها مختلف بود، یه روز به جوونی اسامه بهونه می‌گرفتن، یه روز مریضی پیامبر رو بهونه می‌کردن، و خلاصه اینم یکی از موارد روشن سرپیچی و تمرد بعضی از مسلمان‌ها از فرمان پیامبر بود. حالا چرا رسول خدا این کارو کردن؟ چرا اسامه رو انتخاب کردن؟ چرا اینقدر با اینکه حالشون بد بود تأکید داشتن که این سپاه از مدینه حرکت بکنه و بره؟ ببینید، یه هدف اینجا شایسته سالاریه. پیامبر می‌خواد ثابت بکنه که فرماندهی به سن و سال نیست. خب اینجا اسامه از همه انگیزش بیشتره دیگه، هم انگیزه الهی داره، هم انگیزه انتقام خون پدرش رو داره که تو جنگ با رومی ها شهید شده. اتفاقا منطقه عملیاتی هم همون منطقه شهادت زید بن حارثه بوده. پیامبر به اسامه گفتش که به سمت اون منطقه‌ای که پدرت اونجا شهید شده برو، با سرعت هم برو، طوری که خبر رسیدنت قبل از تو نرسه. خودت باید قبل از رسیدن خبر حرکت سپاه اسلام به اونجا برسی و اونجا باشی. خب این جوونی که پدرش اونجا شهید شده از همه با انگیزه تره دیگه، پیامبرم اونو انتخاب میکنه به عنوان فرمانده. ولی یه عده اعتراض میکنن، قبول نمیکنن. پیامبرم میاد تو مسجد میگه که شما به انتخاب زیدم اعتراض داشتید، اما هم زید لایق بود هم پسرش. یه دلیل دیگه اصرار پیامبر برای خروج سپاه اسامه از مدینه این بود که بزرگان مهاجرین و انصار که داعیه خلافت داشتن و نقشه داشتن، برنامه داشتن برای فردای رحلت پیامبر، زمانی که پیامبر از دنیا میره تو مدینه نباشن. رسول خدا میدونست اینا با نفوذی که دارن، با قدرتی که دارن، مانع خلافت علی علیه السلام میشن. پیامبر دیده بود عده‌ای قصد ترور حضرت رو داشتن، به خاطر همین نگران روزهای بعد از فوتش بود حضرت، با اینکه بارها به خلافت علی تاکید کرده بود. اما این فرستادن جیش اسامه و تاکید بر اینکه همه باید شرکت کنن و همه باید با این سپاه از مدینه بیرون برن، یه اقدام عملی برای زمینه سازی خلافت امیرالمومنین بود. رسول خدا می‌خواست اینا از مدینه برن بیرون و زمانی که برمیگردن کار از کار گذشته باشه، در برابر عمل انجام شده قرار بگیرن، بیان ببینن رسول خدا از دنیا رفته و مردم با علی بیعت کردن. اما اینا نرفتن چون پیشبینی رحلت رسول خدا رو میکردن. بعد از اینکه اون همه روی جانشینی علی علیه السلام تأکید کرد، اما وقتی تحرکات رو میدید نگران بود. حضرت دست به یه اقدام عملی زد، میخواد سپاه اسامه رو راهی مرزهای امپراتوری روم کنه تا رقبای سیاسی امیرالمومنین تو مدینه نباشن. وقتی از اینم حضرت ناامید شد، روزی که صحابه برای عیادت حضرت اومده بودن و تو خونه حضرت بودن، حضرت گفتن که یک کاغذ و جوهر برای من بیارید تا براتون چیزی بنویسم که بعد از اون گمراه نشید. تو این لحظه خلیفه دوم سکوت مجلس رو شکست و گفت بیماری بر پیامبر غلبه کرده. قرآن پیش ماست. قرآن برامون کافیه. اینجا تو خونه پیامبر یه مقدار سر و صدا شد. یه عده با خلیفه دوم مخالفت کردن، گفتن که حتما باید دستور پیامبر اجرا بشه. برید قلم و کاغذ بیارید. یه عده هم طرف خلیفه رو گرفتن و نذاشتن که قلم و کاغذ بیارن. پیامبر از این اختلاف، از این بگو مگوه، از این توهینه خیلی ناراحت شد و به همشون گفتش که پاشید و از خونه برید بیرون. اون روزی که این اتفاق افتاد فقط 4 روز تا رحلت رسول خدا فاصله بود. تو مهمترین کتابای حدیثی اهل سنت اومده که ابن عباس بعد از این ماجرا گفتش که بزرگترین مصیبت برای اسلام این بود که اختلاف و بگو مگوی یه عده‌ای از صحابه مانع شد که پیامبر نامه مد نظرش رو بنویسه. این ماجرا هم به لحاظ فن حدیث شناسی روایت معتبری حساب میشه. خیلی از محدثای اهل سنت سنت اینو نقل کردن. فقط دوتا اختلاف تو متن حدیث هست. اونایی که تصریح کردن که اون شخصی که با پیامبر مخالفت کرده خلیفه دوم بوده، اون عبارتی که تو مخالفت با پیامبر گفته رو نقل به معنا کردن. حالا احتمالاً احساس کردن که این عبارت توهین آمیز به محضر پیامبر. اون عده‌ای هم که اون عبارت توهین آمیز رو آوردن نگفتن که اینو کی گفته. اما با کنار هم گذاشتن این روایت ها معلوم میشه که یک عبارت توهین آمیز در ممانعت از دستور پیامبر رو خلیفه دوم توی اون جلسه گفته. این که خلیفه دوم اینجا چی گفت دو تا تعبیر آوردن. تو صحیح مسلم، تو مسند احمد اومده که خلیفه دوم گفته حجر رسول الله. تو بعضی جاهای دیگه داره که گفته ان الرجل لیهجر. معنای حجره رو ببینید تو کتابای لغت هست، یعنی العیاذ بالله رسول خدا داره هذیان میگه. ابن عسیر تو النهایه نوشته که ما توقع نداشتیم که عمر همچین حرفی بزنه، اما متاسفانه این ماجرا اتفاق افتاد و مسلمان‌های نسل‌های بعدی از این نامه، از این توصیه پیامبر محروم شدن. یه چیزی که پیامبر فرمود که اینو می‌نویسم تا دیگه بعد از این گمراه نشید، توصیه 4 روز قبل از درگذشت پیامبر. تمام قرآن میگه که پیامبر میخواد مهمترین حرفشو بزنه اینجا، ولی نذاشتن. حالا رسول خدا چی میخواسته بگه؟ میشه حدس زد پیامبر چی میخواسته بنویسه؟ آیت الله سبحانی اینجا یه شیوه خیلی جالب دارن و حدس قوی میزنن که پیامبر توی اون نامه چی میخواستن بنویسن. آخرین توصیه پیامبر و مهمترین توصیه شون چی میتونسته باشه؟ ببینید، ما تو تفسیر قرآن یه روشی داریم، تفسیر آیه به آیه، یعنی با استفاده از آیاتی که معناشون واضح تره اون آیاتی که معناشون مشکله رو معنا میکنن، تفسیر میکنن. علامه طباطبایی هم تو المیزان از این روش استفاده کردن. آیت الله سبحانی تو فروق ابدیت مینویسن که این روش تو حدیث هم هست، یعنی ما میتونیم احادیثی که معناشون مشکله رو با احادیثی که معناشون واضحه، عبارتشون واضحه، معنا بکنیم. الان تو ماجرای حدیث قرطاس، یعنی همین واقعه‌ای که ما داریم راجبش صحبت میکنیم، پیامبر نصف حدیث رو گفتن ولی نصف دیگه حدیث که محتوای اون نام است به ما نرسیده، یعنی اصلا نگارش نشده. حالا ما میخوایم با استفاده از بقیه احادیث اون رو حدس بزنیم. ببینید، پیامبر توی اون نامه‌ای که میخواستن بنویسن گفتن که قلم و دوات برام بیارید تا یه چیزی برای شما بنویسم که بعد از من گمراه نشید. همین عبارت بعد از من گمراه نشید تو حدیث ثقلین هست. عین همین جمله رو پیامبر اونجا استفاده میکنن. پیامبر میفرمان که من بین شما دو تا چیز گرانبها میذارم، تا زمانی که به اینا تمسک میکنید، ازشون پیروی میکنید، هیچ وقت گمراه نمیشید. این دو تا چیز گرانبها کتاب خدا، یعنی قرآن، و عترت و اهل بیت منن. این حدیث ثقلین مسلمه دیگه. شیعه و سنی تو کتاباشون اینو آوردن. حالا آیت الله سبحانی مینویسن که با مقایسه این دو تا حدیث و تشابهی که دارن میتونیم حدس قطعی بزنیم که هدف پیامبر از خواستن قلم و کاغذ نوشتن مضمون حدیث ثقلین بوده. اونجا تو حدیث ثقلین فرمودن که اگر از قرآن و عترت من پیروی بکنید گمراه نمیشید. اینجا تو حدیث قرطاس فرمودن که قلم و کاغذ بیارید تا چیزی بنویسم که هیچ وقت گمراه نشید. خب آقا، مگه پیامبر تو حدیث ثقلین نفرموده بودن؟ دیگه چه نیازی بود که اینو بنویسن مکتوبش بکنن؟ علت این که پیامبر میخواستن اینو مکتوب بکنن این بود که این یه سندی باشه و بمونه برای همیشه تاریخ. چون پیامبر انگیزه های قوی برای مخالفت رو میدیدن. پیامبر تحرکات بیرون از خونه برای فردای رحلتشون رو میدیدن. این که توصیه به پیروی از اهل بیت اگر مکتوب میشد میتونست مخالفین رو تو موضع ضعف بذاره، اما جلوی اینم گرفتن. یه سوال دیگه، آقا ماجرا به این مهمی رو پیامبر چرا روش تاکید نکرد؟ چرا وقتی دید بگو مگو شد بین صحابه پیامبر گفتش که برید بیرون؟ ببینید، پیامبر دستور صریح داده که قلم و کاغذ بیارید، از اون ور یه نفر میگه که ان الرجل لیهجر. خیلی عبارت توهین آمیزه. این مرده داره هذیون میگه. خب اگه پیامبر باز تاکید میکرد، طرف یه توهین دیگه میکرد، اوضاع بدتر نمیشد؟ مخالفت علنی با دستور پیامبر، بقیه هم علنی توهین نمیکردن به پیامبر؟ اونجا درگیری و بگو مگو و بزن بزن اتفاق نمیافتاد؟ تو حضور پیامبری که بیماره و 4 روز بعد از اون از دنیا میره. البته ماجرا انقدر مهم بود که پیامبر بعد از اینکه مخالفت شد با دستور صریحشون ولکن ماجرا نبودن. گزارش‌های تاریخی مینویسه که پیامبر بعد از این ماجرا به مسجد رفتن. پیامبر از این بیماری اذیت می‌شدن، خیلی سختشون بود به مسجد برن، خیلی سختشون بود صحبت بکنن. مردم عادی هم که این وضعیت پیامبر رو می‌دید بودن گریه میکردن، عشق میریختن. بعدش هم منتظر بودن که پیامبر مهمترین حرفاشون رو تو روزای آخر عمرشون بزنن. رسول خدا سکوت مسجد رو اینطوری شکستن، فرمودن که من بین شما دو تا چیز گرانبها میذارم. یه نفر بلند شد پرسید که یا رسول الله اون دو تا چیز گرانبها چیان؟ پیامبر فرمودن که نیاز به پرسیدن نیست، الان خودم توضیح میدم. یکی قرآنه و اون یکی عترت منه. متاسفانه با همه تأکیدات پیامبر، قدرت طلبی یه عده اجازه نداد تا به توصیه های پیامبر عمل بشه بعد از رحلت حضرت. اگر خواستید اطلاعات بیشتری در مورد ماجراهای بعد از رحلت پیامبر داشته باشید، دو تا کتاب بهتون معرفی میکنم. یکی کتاب سقیفه علامه عسکری رو بخونید، اونجا استدلال های علامه عسکری رو در مورد قصد و غرض یه عده میتونید ببینید. یه کتاب خوب دیگه در این مورد، کتاب پس از غروب آقای غلامیه. کتاب خیلی خوبیه، روون و مستند. یه چند تا نکته در مورد روزهای پایانی حیات پیامبرم هست که سیره و روش حضرت رو نشون میده. یکیش اینه که تو اون روزهای آخر یه مقدار دینار به دست حضرت میرسه. حضرت بخشش رو بین مردم تقسیم میکنه، 6 دینار میمونه که امانت میدن به یکی از همسرانشون. اما چون حضرت نگران بوده که توی همین روزا از دنیا میره و اون 6 دینار که متعلق به مسلمینه باید بینشون تقسیم بشه، حضرت خواب به چشمشون نمیرفت و دستور دادن که اون پولها رو بیارید تا تقسیمشون بکنم و بعد از اون خیالشون راحت شد. یعنی بیت المال و امور مردم خیلی برای حضرت مهم بود و اینطور نبود که بگن حالا این پولم پولی نیست، پول کمیه، حالا هر چیزی بعد از من شد شد. نه، حضرت حتی به مقدار پول کم هم اهمیت میدادن، چون این اموال مسلمین بود. یه اتفاق دیگه توی اون روزای آخر این بود که وقتی پیامبر احساس کرد که دیگه داره از دنیا میره، مهاجر و انصار رو جمع کرد حضرت. بعد به اینا گفتش که هر کس که من حقی به گردنش دارم و باید تقاص بکنه، بلند شه و من رو قصاص بکنه. حالا اینجا نقلا مختلفه، اما همون نقلها اتفاق دارن که یه پیرمردی بلند میشه و میگه که یا رسول الله، توی یکی از این جنگ ها زمانی که داشتید شما شلاقتون رو تکون میدادید، این شلاق خورد به شکم من. رسول خدا به بلال گفتن که برو از خونه همون شلاق رو وردار بیار. بعد حالا مردم هم دارن گریه میکنن. بلال رفت از حضرت زهرا اون شلاق رو گرفت و آورد به مسجد. رسول خدا شلاق رو به اون پیرمرد دادن و گفتن که مشابه همون ضربه ای رو که از من خوردی رو بزن. این پیرمرد گفتش که یا رسول الله، زمانی که شما به من ضربه میزدید لباس من بالا بود، لباستون رو بالا بزنید. پیامبر لباسشون رو بالا زدن، شکم و سینه پیامبر معلوم شد. حالا مردم هم گریه میکردن، فریادشون به آسمون رفته بود که یه نفر میخواد با شلاق پیامبر خدا رو بزنه. این پیرمرد تا بدن پیامبر رو دید فوری رفت و حضرت رو تو بغل گرفت، خودش رو چسبون به بدن پیامبر، شروع کرد بوسیدن بدن پیامبر. گفت یا رسول الله، پدر و مادرم فدای شما، کی میتونه شما رو قصاص بکنه؟ حضرت گفتش که نه، یا میزنی یا عفو میکنی. اونم گفتش که به امید بخشش خدا توی قیامت من عفو میکنم. بعد رسول خدا گفتن که هر کس میخواد رفیق من رو تو بهشت ببینه به این پیرمرد نگاه بکنه. بعد مردم هم با چشمای پر از اشک اومدن این پیرمرد رو بغلش کردن، بوسیدنش، ازش تشکر کردن. خیلی اتفاق خاصی بود، پیامبر تعارف نداشت. واقعا وقتی گفت اگه کسی میخواد قصاص بکنه، اومد و لباسشو بالا زد، شلاق بهش داد، گفتش که قصاص کن. اون پیرمردم آدم فهمیده ای بود. روزای آخری که پیامبر در بستر بیماری بودن، نزدیکترین افراد به رسول خدا امیرالمومنین و حضرت زهرا بودن. یه روز که پیامبر دراز کشیده بودن و استراحت می‌کردن و حضرت زهرا کنارشون بود، اشاره کردن و حضرت زهرا نزدیک شدن. پیامبر یه چیزی در گوش دخترشون گفتن. حضرت زهرا خیلی ناراحت شدن، به هم ریختن، گریه کردن. بعد رسول خدا دوباره اشاره کردن، به دخترشون گفتن که بیا نزدیک، یه چیز دیگه بهت بگم. مطلب دومو که پیامبر فرمودن، حضرت زهرا خیلی خوشحال شد. شدن. خندیدن. هیچ کس نفهمید که پیامبر به دخترشون بار اول و بار دوم چی گفتن. بعدن با اصرار بقیه حضرت زهرا گفتش که اون روز پیامبر در گوششون چی گفتن. حضرت زهرا فرمودن که بار اول که من گریه کردم، پیامبر گفتن که من از این بیماری سالم خارج نمیشم، یعنی از دنیا میرم با این بیماری، به خاطر همین من گریه کردم. بار دوم پیامبر گفتن که اولین کسی که به من ملحق میشه تو هستی فاطمه، به خاطر همین من خیلی خوشحال شدم. و میدونید حضرت زهرا 75 یا 95 روز بعد از پیامبر به شهادت رسیدن و به پدرشون ملحق شدن. خلاصه که روز دوشنبه طبق مشهور قول شیعیان 28 صفر و طبق مشهور اهل سنت 12 ربیع الاول، رسول خدا بعد از حدود 10 سال اقامت در مدینه از دنیا رفتن. توصیفات امیرالمومنین از درگذشت پیامبر خیلی غم انگیزه. امیرالمومنین میفرمایند که من کسی بودم که پیامبر سرش رو سینه من گذاشته بود و از دنیا رفت. آخرین توصیه‌های پیامبر توصیه به برده‌ها و نماز بود. ابن سعد نقل میکنه که زمانی که رسول خدا از دنیا رفت، یه عده تو سقیفه جمع شدن، اما علی ابن ابی طالب، فضل ابن عباس و اسامه ابن زید پیامبر رو غسل دادن، کفن کردن و مراتب احترام به پیکر پاک رسول خدا رو به جا آوردن. ابن سعد میگه که زمانی که امیرالمومنین داشت رسول خدا رو غسل میداد، زیر لب میگفتش که فداکه ابی و امی. بعد امیرالمومنین پیکر رسول خدا رو روی یه تختی گذاشت، خودش اولین نفری بود که بر پیکر پیامبر نماز خوند. بعد مردم دسته دسته می اومدن و نماز می خوندن. گفتن که اولین گروه بنی هاشم بودن که بر پیکر پیامبر نماز خوندن، بعد مهاجرین اومدن، بعد انصار اومدن، بعد بقیه مردم اومدن و نماز خوندن. ظاهرا هیچ امامی هم در کار نبوده، همینطور مردم گروه گروه می اومدن و نماز می خوندن و می رفتن. بعدش هم رسول خدا رو توی خونه خودشون دفن کردن، کنار مسجدشون. رسول خدا زمانی که از دنیا رفتن، با اینکه اوضاع عمومی مردم خوب شده بود، اوضاع بیت المال خوب بود، زکات ها می اومد، غنایم جنگی می اومد، اما اوضاع پیامبر با دوران مکه تفاوتی نکرده بود. پیامبر چند تا اتاقک داشت کنار مسجد که تو هر کدوم یکی از همسرای پیامبر زندگی می‌کردن. حضرت هیچ وقت ثروت اندوزی نکرد، زاهدانه زندگی کرد و زاهدانه هم از دنیا رفت. یه نکته آخر در مورد این میمونه که آیا پیامبر به مرگ طبیعی از دنیا رفتن یا به شهادت رسیدن. ببینید اینجا دو تا قول هست. نظر شیخ مفید، شیخ طوسی و علامه حلی اینه که پیامبر به وسیله یه زن یهودی مسموم و شهید شدن. این سه عالم بزرگ شیعه تصریح دارن که پیامبر به شهادت رسیدن. بعضی ها میگن که پیامبر به مرگ طبیعی از دنیا رفتن. غیر از علمای مهم شیعه، یه سری از علمای اهل سنت هم معتقدن که پیامبر مسموم شدن و به شهادت رسیدن. مسمومیت و شهادت پیامبر تو صحیح بخاری اومده، تو کتاب سنن دارمی اومده، تو کتاب المستدرک علی الصحیحین اومده. اینا تصریح کردن که پیامبر مسموم شد و به شهادت رسید. جناب سید جعفر مرتضی عاملی، تاریخ پژوه شیعه، از منابع شیعه و سنی گزارش‌های در مورد اقدام به ترور پیامبر رو تو کتاب الصحیحشون جمع کردن. ایشون معتقدن که عامل مسمومیت پیامبر بعضی از دشمنای داخلی بودن، یعنی زن یهودیه بعد از خیبر نبوده. خیبر کی بوده؟ سال هفتم. یعنی پیامبر سال هفتم یه غذای مسمومی رو خوردن، سه سال بعد به شهادت رسیدن. آقای مرتضی عاملی میگن اینطوری نبوده. حالا ماجرای شهادت پیامبر رو باید توی کتاب الصحیح ایشون ببینید دیگه. پس سه تا نظر شد. یه عده میگن که مرگ طبیعی بوده، یه عده از شیعه و سنی میگن شهادت بوده، مسمومیت بوده. حالا عامل مسمومیت رو بعضیا میگن زن یهودی بوده، بعضیا میگن که نه، یه سری از دشمنای داخلی بودن. خیلی ممنونم که تا پایان قسمت پایانی همراهی کردید. خدا را عمیقا سپاسگزارم که توفیق داد یک دوره تاریخ پیامبر مطالعه بشه، پادکست بشه و به گوش شما عزیزان برسه. الحمدلله کما هو اهله. ان شاء الله خدا توفیق بده برای تاریخ ائمه هم همچین کارهایی تولید بکنیم. از همه شما عزیزان میخوام برای من و رفقایی که زحمت کشیدن تا این پادکست به دست شما برسه دعا بکنید. اگه این پادکست ها رو مفید میدونید به بقیه حتما معرفی بکنید. میدونید تبعیت از پیامبر فرع بر دونستن سیره پیامبره، یعنی اگه کسی سیره پیامبر رو ندونه نمیتونه از حضرت پیروی بکنه. که اگه خواستید به قسمت های قبلی مصطفی هم دسترسی پیدا بکنید، رادیو مناهج رو توی گوگل یا تلگرام یا کست باکس یا ایتا جستجو بکنید. بازم تشکر میکنم. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir